دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. در بخش گفتگوی برنامه امشب در خدمت آقای امیر شهابی هستیم، کارشناس ارشد و پژوهشگر موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی. سلام عرض میکنم آقای شهابی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکار خانم رکنی و همینطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. در خدمتتونم.
خواهش میکنم، من موضوع رو اعلام نکردم، خواهش میکنم خودتون بفرمایید و کمی هم راجع به موضوع صحبت بکنید که انشاءالله در بخش گفتگو به صورت مفصل به موضوع بپردازیم.
بله، یکی از گونه های موسیقی که طی سالهای اخیر تونسته جا باز بکنه میان مخاطبین و با ورود تکنولوژی به عرصه موسیقی خیلی تونست که همه‌گیر شه، همطور در کشور ما و نسل جوان امروز رو میبینیم که خیلی پیگیرش هستن، موسیقی الکترونیک هست.
بله.
و این موسیقی یک شاخصهایی رو داره که ما اگر اونها رو بشناسیم میتونیم به راحتی تشخیص بدیم که این ژانر از موسیقی، موسیقی الکترونیکه. حالا گونه های از موسیقی الکترونیک در مغرب زمین بوده که حالا آهنگسازانی مثل آقای هانس زیمر توی موسیقی فیلم کار کردند، یا آقای ژان میشل جار فرانسوی بوده که آلبوم اکسیژن رو کار کردن، خیلی کارهای شاخص و بنامی هست. ولی ما میخواییم بدونیم که شاخصهایی که یک کار رو بهش وجه الکترونیک میده چیه و چگونه میتونیم تمیز بدیم با موسیقی آکوستیک.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی از مقدمه‌ای که بیان کردید. دوستان عزیز شنونده، با موضوع برنامه آشنا شدید، دعوت میکنم در بخش گفتگو با ما باشید و مطالبی رو که آقای شهابی بیان میکنن در خصوص موسیقی الکترونیک بشنوید. نگستان. دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، در خدمت شما این با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. دعوت میکنم در این فرصت بخشی رو بشنوید که ندا رادمر تهیه و اجرا کرده.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. در 33 نشست آیین آواز با بزرگداشت بامداد فراحتی، خواننده جوان موسیقی ایرانی و اجرای چندین برنامه در شامگاه سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه در فرهنگسرای ارسباران مواجه بودیم. شهرام صارمی، نوازنده و پژوهشگر موسیقی ایرانی، اعتقاد داشتن که یکی از بهترین نشست‌های آیین آواز این روزها برگزار شده، اونم دلیلش تجلیل از بامداد فراحتی، هنرمند جوان و فعال کشور بوده و گفتن که ایشون جز خواننده‌های جوانی هستند که با بزرگان موسیقی کار کردن، استاد فریدون شهبازیان، هادی منتظری، سیامک آقایی و مسیر آموزشی پرباری هم داشتن. آوازخوانی بامداد فلاحتی و حسین فلاحتی با گروه مستی از مدرسین شهر یزد به سرپرستی مشتبه حبیبی با همراهی مهدی نیکخوی، نیما سعید مقدم، امید حاجی‌زاده و حامد نصیری و همینطور مشتبه حبیبی، محمد نصیری از بخش‌های دیگه این مراسم بوده. 10 سال با
دارکوب هر اجرا کنار این محساتی تجربه بوده، واسم باعث افتخار بوده.
سری خبراییه
خاک زیاده، ولی خب قراره که سورپرایز باشه دیگه.
موسیقی
به نظر من روح دارکو با حامد بهدادی جی کامل میشه. به نظر من جذابترین کنسرتمون تا الانه. من که خیلی هیجان دارم خودم واقعا.
بردیا کیارست گفتگویی داشته و در مورد درد و دلای این روزهای موسیقیش گفته و باید براتون بگم از کنسرت پازل بند در سیرجان که هفته گذشته برگزار شد و همینطور سینا سرلک هم در همدان اجرای ویژه‌ای رو برای مخاطبینش داشت و همینطور از اولین حضور رسمی فرزاد فرخ در موسیقی پاپ انرژی مثبت. جزئیات تازه کنسرت ارکستر سمفونیک تهران این روزها منتشر شده در سال 98 و دومین فستیوال موسیقی اتحاد فرهنگی کشورهای جاده ابریشم هم برگزار شده با نماینده ای از جنوب ایران. قطعه اشراق این روزها سومین اجرای جهانی خودش رو به روی صحنه خواهد برد که از جزئیاتشون براتون خواهم گفت و نگاهی به برنامه کنسرت های این هفته. تا حالا وقت داشته باشین در مورد جشنواره صحبت کنیم و اجراتون.
آها خیلی کوتاه دارم.
آره در واقع اطلاع رسانی ما از همین الان قول سر شما میدیم.
قربونتون متشکرم مرسی.
ما بلند که کیفیت ضبطمون خوب بشه. سر ضبط بشه.
باز ضبط بکنیم.
آره آره. سلام آقای غلام علی.
سلام.
خوب هستین شما؟
ممنونم سلامت.
من رادمهرم، ندا رادمهر خبرنگارم. خوب هستین شما؟
ممنونم.
آره.
یعنی خوب نشد، میخوای یه بار دیگه؟
آره یه بار دیگه همچین زبطا و خیلی متمرکز باشین روی حالاتی آره. که میگین که یه خود از این باشد. سلام،
شما شنونده نیستان هستید.
خبری که فکر کنم خیلی ها منتظرش بودن این که کیهان کلهر اعلام کرده شهر خاموش در تهران بار دیگر به روی صحنه خواهد رفت. کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر به همراهی کوارتت مینیاتور از 25 تا 28 خرداد ماه به مدت 4 شب برگزار خواهد شد. استاد کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده شناخته شده کمانچه پیشتر در فروردین ماه 98 کنسرت ویژه شهر خاموش رو به همراهی کوارتت مینیاتور در تالار وحدت به روی صحنه برد که بارها هم تمدید شد و اما خبر خوب که خرداد ماه قراره 4 شب دیگه برگزار بشه و از الان هم بلیت فروشیاش شروع شد. شنونده گفتگوی من هستید با استاد صدیق تعریف در مورد تصنیف هم نارنج هم لیمو.
این تصنیف هم نارنج هم لیمو ملودی های قدیمی موسیقی کردستان هستش و فضاش هم فضای عاشقانه لیلی که موسیقی قدیم کردستان به حساب میاد. تصنیفی است که به هر ریشه در اعماق و اثار گذشته کردستان داره.
بوده که مثلا مادر بزرگ اینها اون رو زمزمه کنن تو این حال و هوا شنیده باشی؟
بله، بسیاری از این ملودی ها و نغمه های کردستان رو اغلب ماها از مادر بزرگ ها و مادر شنیدیم. چندین آهنگ خودم از مادر یاد گرفتم. کاری هست به اسم سلطنه که از بچگی مادر مرام میخوند. مرام
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه و شما دوستان عزیز شنونده رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه نیستان
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان
Oh, نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
بخش موسیقی اقوام ایرانی یکی از بخش‌های پرطرفدار برنامه نیستانه که نیکو یوسفی کارشناس موسیقی تهیه و اجرا میکنه. این بخش طرفداران زیادی داره و در این فرصت از علاقه‌مندان به این بخش دعوت میکنم موسیقی اقوام ایرانی رو با تهیه و اجرای نیکو یوسفی بشنون.
نیکو یوسفی کارشناس موسیقی با بخش نهم از معرفی موسیقی قشقایی با شما هستم و از سازشناسی این فرهنگ موسیقی صحبت میکنم. بخشای قبل به یک گروه دیگه از مجریان موسیقی در ایل قشقایی اشاره کرده بودم به نام عاشقها که در گذشته با ساز چگور نغمه سرایی می کردن. اما همونطور که محمد رضا درویشی هم در دایره المعارف سازهای ایران اشاره می کنه، این ساز یعنی چگور بیش از 50 ساله که در ایل نواخته نمیشه و عاشقها برای اجرای موسیقی قشقایی از کمانچه، تار، ستار و در مواردی ویولون استفاده می کنن. سازهایی که عاشقهای قشقایی می نوازن سازهای رایج در موسیقی شهری ایران هستند که با شیوه خاصی نواخته می شن. آخرین عاشق قشقایی که کمانچه رو به شکل خاصی می نواخت عاشق اسماعیل جعفری نیا بود. ساز عاشق اسماعیل کاسه تنینی پشت بسته داشت و شکل کاسهش در مقایسه با بقیه نمونه های کمانچه در ایران تا حدودی متفاوت بود. دهانه جلوی کاسه این ساز هم قصر نسبتا زیادی داشت و در مقایسه با کمانچه های دیگه عمق این کاسه کم بود، به طوری که محمد رضا درویشی اون رو کم عمق‌ترین کاسه کمانچه در تمام نواحی ایران دونسته. برخلاف بیشتر کمانچه های قشقایی که در گذشته 3 وتر داشتن، این کمانچه 4 وتر داشت و وترها بدون اتصال به سیمگیر به گوشی ها وصل می شدن. آرشه ساز عاشق اسماعیل هم تفاوت‌های با بقیه آرشه ها داشت. کمانش خمیده بود و موی آرشه در اندازه شل و آزاد بود که برای ایجاد نوانس تغییر فشار به وسیله انگشت های دست راست نوازنده روی اون امکان پذیر نبود. کمانچه نوازی قشقایی کشیدن آرشه روی دو وتر به طور همزمان بسیار رایجه. تنها وقتی نوازنده روی یک وتر انگشت گذاری میکنه ما صدای تکسیم رو میشنویم و پایه های ریتمیک ملودیک همیشه روی دو وتر اجرا میشه که این حالت در جمله های آوازی زیاد شنیده میشه. تکنیک های اجرایی دست راست این نوع کمانچه هم به خاطر موی شوشه محدودتر از سایر نمونه های کمانچه است. در گذشته بخشی از موسیقی مراسم عروسی قشقایی در فضای باز رو چنگی ها با سازهای کرنا، سرنا و نقاره اجرا می کردن و بخش دیگه موسیقی این مراسم در فضای داخلی خونه ها اجرا می شد به عهده عاشق های کمانچه نواز بود.
بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و امیدوارم که این روز رو تا به این لحظه به خوبی پشت سر گذاشته باشید. رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه که در این بخش همونطور که عرض کردم خدمتتون آقای امیر شهابی حضور دارن. موضوعی که در گفتگوی برنامه بهش میپردازیم موسیقی الکترونیک و شاخصهای اونه. آقای شهابی در ابتدای برنامه مقدمه‌ای رو راجع به موضوع بیان کردند و از این لحظه در خدمت ایشون هستیم برای گفتگو راجع به موضوع و ضمن این که نمونه‌هایی از این نوع موسیقی رو هم در طول گفتگو تقدیمتون خواهیم کرد. آقای شهابی، اگر که بخوایم به صورت برجسته به چند تا از شاخص‌های موسیقی الکترونیک اشاره بکنیم چه مواردی رو شما اشاره می‌فرمایید؟
وجه مشخص و بارز موسیقی الکترونیک این هست که از نیروی تقویت کننده برای تقویت صدا استفاده میشه و برخی فرکانس ها توی صوت بیشتر مد نظره و المان دیگه هم این هستش که غالبا از کامپیوتر و ابزار دیجیتال کمک میگیرن آهنگسازا و
برای تولید اصوات،
بله، هم برای تولید و همین که یک صدا رو از ما مثلا میگیم پردازشگرهای مختلفی عبور میدن تا محصولی که به دست میاد بتونه اون قابلیتی رو که آهنگساز مد نظرش پیدا کنه. یعنی خیلی با فرکانس ها و اینا میشه کار کرد تو موسیقی الکترونیک، خیلی میشه حتی صدای سازهای آکوستیک رو هم آورد روشون یک پالایشی انجام داد و آنها رو تبدیل به صداهای دیجیتال کرد و توی موسیقی الکترونیک ازشون استفاده کرد. من برای شروع، چون با تهیه کننده محترم آقای رستگاری که صحبت میکردیم، مد نظرش این بود که هرچی نمونه های صوتی برای مخاطبین بیشتر باشه، حق مطلب بهتر میتونه ادا بشه و متوجه بشن. من اول اگر اجازه بفرمایید یک نمونه موسیقی آکوستیک پخش بکنیم که بعد از اون دیگه وارد الکترونیک بشین، دوستان بتونن قشنگ خودشون فرقش رو متوجه بشن. اگر موافق بشین
خواهش میکنم پس نمونه از موسیقی آکوستیک رو میشنویم. داشتیم با آقای شهابی گفتگو میکردیم راجع به تفاوت موسیقی آکوستیک و موسیقی الکترونیک و من داشتم ازشون میپرسیدم که تفاوت در نوع موسیقی و هیجانی است که موسیقی داره یا ما داریم موسیقی آکوستیکی که هیجان و تحرک داشته باشه ولی الکترونیک نیست، درسته؟
ببینید همه جورش امکان داره، هم میشه موسیقی آکوستیکی باشه که هیجان داشته باشه، هم میتونیم موسیقی الکترونیکی داشته باشیم که هیجان هم نداشته باشه. منتها نمونه‌ای که الان پخش شد اگر از اون دقت کنن متوجه میشن که ما اومدیم از سازهای آکوستیک مثل ویالون، ویالونسل، کنترباس و پیانو کمک گرفتیم برای اینکه حالا یک موتیف تقریباً یک دقیقه و نیم دو دقیقه و آهنگساز شکل داد. عنصر اولی که در موسیقی الکترونیک به عنوان یک شاخص میشه معرفیش کنیم فضاسازیه. یعنی آهنگساز میاد با پردازش اون سیگنال های صوتی یک اتمسفر و یک فضای رو القا میکنه که اون میتونه بستری باشه برای کلی اتفاقات بعدی روی اون فضا. نمونه بعدی که میخواییم پخش کنیم نمونه فضاسازیه که توسط دستگاه های الکترونیکی و با کامپیوتر انجام شده. دوستان شنونده دقت داشته باشند که توی موسیقی الکترونیک ما لزوماً از ساز استفاده نمی کنیم. یعنی از سازهای آکوستیک استفاده نمی کنیم. یک سری مدل های توی کامپیوتر یا دستگاه های سینتیسایزر توی کیبورد ها هست که میایم اونها رو سیگنال هاش رو تقویت میکنیم، بست میدیم، اونها رو طول موجهاش رو تغییر میدیم و محصول این اتفاقاتی میشه که به عنوان شاخص ما میشناسیم.
بله.
اگر موافق باشید فضاسازی رو نمونهش رو بکشیم.
بله خواهش میکنم. خب این هم نمونه ای از موسیقی الکترونیک که هیجان نداشت در واقع.
بله، یه توی فضاسازی معمولا آهنگساز میاد از نوت‌های خیلی کشیده استفاده میکنه و خیلی دنبال ملودی خاصی نمیگرده و ما اگر موسیقی رو بخوایم به سه تا به حال دستبندی اصلی که ریتم، ملودی و هارمونی هست تقسیم کنیم، در بخش فضاسازی بیشتر هارمونی مد نظره. هارمونی اگر دوستان شنونده بخوان بهش آگاهی پیدا کنن، حرکت‌های عمودیه که توی یک قطعه موسیقایی اتفاق میفته. ما یه سری حرکت افقی داریم که ملودی میشناسیم اونها رو، یک سری حرکت عمودی داریم که همزمان داره حرکت میکنه و این رو علم هارمونی میشناسیم. حالا وارد هارمونی شدن خودش خیلی توضیحات زیادی لازم داره چون یک واقعا دانش تخصصی در حوزه موسیقی. ولی از نظر کاربردش بخوایم صحبت کنیم، فضاسازی میتونه اون جایی کمک کنه به موسیقی که آهنگساز میاد یک بستری رو فراهم میکنه که توجه شنونده جلب بشه، یک بستر آماده بشه و بعد از اون میتونه ساز رو بیاد وارد بکنه یا میتونه المانهای دیگر رو وارد کنه توی اثر. یا کاربرد دیگه فضاسازی در موسیقی الکترونیک توی موسیقی فیلمه. صحنه هایی که آهنگساز یا کارگردان مد نظرشون اینه که یک مثلا اتفاقی داره میفته و میخوان بیننده به فکر فرو بره و به یک برایند فکری برسه، یک نتیجه گیری کنه، فضاسازی خیلی اونجا خواهد تو موسیقی فیلم هم کاربرد داره.
درسته. موسیقی حالت چطوره؟ سالا با عنوان موسیقی حالت گفته میشه؟
ببینید موسیقی حالت، حالات برداشت ها مختلفه. اینی که ما عموما توی موسیقی نمیتونیم بگیم حتما میتونه یک حالتی رو القا بکنه به شنونده. این همیشه مورد مناقشه بین کارشناسا و اساتید موسیقی مونده. شاید من مد نظرم باشه که این نمونه فضاسازی یک اندوهی رو ایجاد کنه برای مخاطب، ولی شاید من مخاطب نوعی با شنیدن این اون اندوه برام ایجاد نشه، یک حس دیگه برام ایجاد بشه. ببینید خیلی جالبه، ما خیلی لغات داریم برای اینکه بتونیم احساساتمون رو باهاش بیان کنیم، ولی واقعا کلام عاجزه از اینکه ما بخوایم اون حس رو توی کلام جا بدیم. توی موسیقی هم همینطوره. اینکه دسته‌بندی بخوایم بکنیم و اینها رو واقعا به اون وریا کاتگوری بندی کنیم و بتونیم جا بدیم که حتما اون حالت رو القا میکنه، چه بس اون اختلافه باشه. اما نکته مهم اینه که آهنگسازان بزرگ در ژانر موسیقی الکترونیک خیلی قطعات تاثیرگذاری رو میسازن. یعنی واقعا حتی کسی هم که مخاطب حرفه‌ای این گونه از موسیقی نباشه بهش گوش بده میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه، حالا بجز اون سبکی که مقدار تخصصی تر و مخاطب خاص خودش رو میطلبه. ولی فضاسازی از اون مدل ها و از اون حالت های میتونیم بگیم که پرکاربرده و مقبولیت پذیرش برای همه رو داره. یکی دیگه از کاربرداش هم فراموش نکنم بگم، در مدیتیشن استفاده میشه و اونجایی که نیاز هست فرد خودش رو وارد یک جریان فکری بکنه یا حتی فکرش رو خالی بکنه، از این گونه موزیک استفاده میکنه.
بله، تشکر میکنه. بعد از فضاسازی به سراغ چی میره؟
شاخص دیگه تکراره. تکرار هم جز اون بخشایی هست که در موسیقی الکترونیک بدون اینکه مخاطب متوجه بشه این تله توسط آهنگساز ایجاد میشه و اون شنونده میتونیم بگیم که توی اون تله موسیقایی میفته بدون اینکه حالا اون تکراره ملال‌آور باشه براش. اگر موافق باشید نمونه بعدی رو بشنویم.
بله. تکرار در موسیقی الکترونیک. این رو عرض کنم خدمتتون که بازم داشتیم صحبت میکردیم، آقای شهابی گفتن که من خودم این قطعات رو در واقع اجرا کردم برای اینکه نمونه هایی داشته باشیم که در زمان گفتگو بتونیم بهش ارجاع بدیم و اشاره بکنیم. درود بر شما.
عرض کنم که بله، تکرار هم جز اون شاخص هایی هست که خیلی کاربرد داره در موسیقی الکترونیک. و حالا ما پیشتر توی موسیقی دوره کلاسیک، دوره رومانتیک، دوره باروک کمتر می‌دیدیم که آهنگسازا بیان اینقدر از تکرار استفاده بکنن. تکرار مشخص، یک پترن، یک جمله موسیقایی، یک نیم جمله موسیقایی رو اینقدر تکرار کنن بدون اینکه هیچ تغییری داشته باشه. ولی تو موسیقی الکترونیک رایج از این جور شاید سنت شکنی بوده. عنصر بعدی که به عنوان شاخص میتونیم ازش نام ببریم افکت هست. افکت به زبان ساده اگر بخوام توضیح بدم، وقتی که ما یک کلمه ای رو ادا میکنیم جلوی میکروفون و اون کلمه مدام تکرار میشه، این یک مدل افکته که ما مثلا بهش میگیم دیلی. یک مدل افکت هست که عمق میده به صدای ما. یک مدل افکت هستش که میاد صدای ما رو قوی تر میکنه، ضعیف تر میکنه. این افکت ها به صورت آماده هستن. آهنگساز میاد از این مدل ها استفاده میکنه برای اینکه اون تاثیرگذاری قطعه رو بیشتر کنه. و نکته دیگه، ببینید، باز مثال غیر موسیقایی بزنم برای اینکه راحت تر جا بیفته. موقعی که یک نفر توی یک مهمونی میخواد از یک جمعی عکس بگیره، خب دوربین رو میگیره، حالا امروز یه همه موبایل هم دارن، همه میستن، بعد اون نفری که میخواد عکس بگیره اشاره میکنه که شما یه نفر بیاد سمت راست، یه نفر بیاد سمت چپ، یه نفر بشینه، یه نفر بلندتر، یه نفر بیاد جلوتر، عقبتر، برای اینکه محصول اون عکس زیباتر بشه. از افکت هم میشه کمچین کمکی گرفت. یعنی در نظر داشته باشید وقتی یک اثر موسیقی داره تولید میشه، صداها علاوه بر اینکه کنار هم قرار میگیرن، میتونن نسبت به هم عمق هم داشته باشن. یعنی یک صدا جلوتر باشه، یک صدا عقبتر باشه. این بعد دادن به صداها توسط افکت انجام میشه.
بازم نمونه میخوام.
بله، نمونه بعدی.
داشتم میشنیدم در واقع یه فضاهای رعب‌انگیز در واقع فیلم بیشتر برای فرد فکر کنم شنونده تداعی میشه.
دقیقا ما این موسیقی ها رو که میشنویم بیشتر به صورت تنها اینها در موسیقی فیلم استفاده میشن. توی ژانرهای دیگه موسیقی الکترونیک اگر بخوایم اسم ببریم، اینها به عنوان پس زمینند. و شاید ما اگر این نمونه رو توی یک اثری که لایه‌های مختلف داره بشنویم، مثلا قابل تشخیص برامون نباشه. ما گوشمون دنبال جملاتی میگرده که سریع‌تر حرکت میکنن، گوشمون دنبال جملاتی میگرده که صداشون زیرتره، و این صداهای بمی که توی پس زمین اتفاق میفتن اگر واقعا گزینش نباشن و به صورت مجزای ما رو نخواهیم که شنونده بهش توجه کنه، شاید اصلا به ذهنمونم نرسیم چیزایی وجود داره در دنیای موسیقی. اما نمونه که دیدیم، اون ضربه که آهنگساز به اون نوت میزد، هی اون نوت داشت تکرار میشد و یک میرایی هم داشت، یعنی اولی قوی تر بود، بعدی کوتاه‌تر کوتاه‌تر، تا در نهایت از بین میرفت. شاخص دیگه فیلتر هست.
بله.
که همونطور هم که از اسمش معلومه، فیلتر میاد یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون میده، یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون نمیده. خیلی جالبه. نمونه رو اگر بشنویم فکر کنم دوستان به راحتی خودشون
میشنویم. میشنویم بعد راجع به صحبت میکنیم.
بله، این مثل یک، چطور میتونیم بگیم، همین مثالی که راحت تر میشه زد، این که در دستمون روی یک مثلا نمیدونم ظرف کمپوت یا ظرف رب اگر باشه، دستمون رو ضربه بزنیم با کنار دست به خود بدنه این رب، میبینیم که یک صدای میره دستمون که به تدریج کنار تر میره، میبینیم جنس صدای فرق میکنه، در صورتی که نوع ضربه ما ثابته. توی این تیپ موسیقی هم نوت ثابته، اون اتفاق ثابته، فقط میاد یک فیلتری رو میذاره، مثل این که یک نوری داره از یه جای پخش میشه، ما دستمون رو میگیریم، یک سری نورا رد نمیشه، بقیهش رد میشه، ما اون سایه رو میبینیم. اینجا مانساز میاد هدفمند بعضی فیلترها رو قرار میده که یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون بده، یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون نده. زمان داریم آخری هم بگم.
بله، بفرمایید. خواهش
میکنم. نمونه آخر که میشه بهش اشاره کرد به عنوان شاخص، سازهایی هستن که در موسیقی الکترونیک استفاده میشن و به صورت مجازی هستن. اگر موافق باشین
بشنوید. آقای شهابی، راجع به این بخش آخر هم توضیح بدیم، فرصت زیادی نداریم.
بله، این نمونه که به اتفاق شدیم صدای پیانو بود، ولی این پیانو پیانوی مجازیه، یعنی این قطعه رو من با کامپیوتر اجرا کردم، ولی اومدن شبیه سازی کردن. در موسیقی الکترونیک گاهی از صداهای شبیه سازی شده واقعی هم کمک گرفته میشه، حالا برای اینکه امکانات ضبط نیست، برای اینکه یک کاری هست بعد سریعتر تولید بشه، موسیقی فیلمی هست یا کار سفارشی هست، هزینه‌های نوازنده و استودیو اینها کمتر میشه، میان از این سازهای الکترونیک و دیجیتال هم استفاده میکنن.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. دوستان عزیز شنونده، من همینجا با آقای شهابی خداحافظی.